بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اولین بحث در صیغه امر کیفیت استعمال صیغه در معانی مختلف بود، این بحث اول بود که در اینجا بحث اول در صیغه امر عرض شود که این بود که کیفیت استعمال امر در معانی و موارد و کاربردهای مختلف که مثل بعث حقیقی و تعجیز و بعث حقیقی، تعجیز، تهدید، امتحان و همینطور که گفتیم در هدایت المستشرقین تا 24 تا هم رسونده. این بحث بود. در اینجا گفتیم که چهار نظریه وجود داره، که چهار نظریه در پاسخ اینجا وجود داره، که یک نظریه این است که از شود که نظریه اول چی بود؟
در همه معانی،
بله؟ حقیقت هست به نحو مشترک لفظی. دو، اینکه در عرض شود که ترتیبی که دیروز گفتیم اینطور بود که در بعث حقیقی حقیقت هست و سایر معانی مجازه. سایر معانی که مجازه یعنی لفظ اونا به کار رفته، داد استعمال شده در اون، منتها موضوع لش نیست. نظر سوم هم نظر صاحب کفایه است که عرض شود که وضع امر وضع شده برای همون نسبت موضوع، نسبت طلبیه و بعث انشائی، و بعث انشائی موضوع است، موضوع له و مستعمل فیه است و سایر موارد، سایر هم نباید بگیم، و همه اون مواردی که اونجا بگیم و همه موارد میشه دواعی استعمال است، دوائی استعمال است، نه اینکه مستعمل و فی باشه. همه جا داره میگه که انشاء میکنه یه طلبی را، منتها یه جا واقعا میخواد، یه جا میخواد تعجیز بکنه، یه میخواد تهدید بکنه، میخواد امتحان بکنه و امثال این، که این نظر جدیدی بود مرحومشی داشت. و نظر چهارم هم نظر بود که در منتقل اصول بود که میگفت که عرض شود که معنای حقیقی، بله میگفت که معنای حقیقی همون بعث حقیقی است. این تا اینجا مثل همون دومه، ولی فرقش با بقیه این است که عرض شود که و در همه موارد هم، در همه موارد هم بعث حقیقی است. اصلا همون جاییم که داره تعجیز و تهدید میکنه بازم بحث حقیقیه، بحث حقیقیست. تفاوت در اینه که در بحث، در موارد تعجیز بحث حقیقیست و تفاوت آنها در قیود تکلیفه. یعنی مثلا وقتی میگه که فعت بهی، فعتو به عشر صور مثله یا فعتو به مثلهی، معناش اینه که همجور که تعبیر خودش اومده میگه ان کنت قادرن علی ذلک فعت بهی، واقعا داره امر میکنه، منتها این امر او یه شرطی داره، ان کنت قادرنه، حالا که قادر نیست این امر هم نیست، چون شرط داره در اینجا. مثل همه موارد وقتی میگه که اگر زید آمد تو اکرامش بکن، یا اگر میگه عالمی مثلا چنین کرد تو اکرامش بکن، این بحث واقعی است، منتها توی چارچوبه معین و مقیده. همه اون موارد این دیگه میدونید که دیگه در واقع این دوتا نظریه درست در دو نقطه مقابل همه. اون نظریه میگه فقط نسبت طلب انشائی موضوعه، همه بیرونن موضوعه، حتی بحث حقیقی. این میگه همه جا بحث حقیقی است، فقط فرقش اینه که یه جایی بدون قید و شرط داره میگه برو این کار انجام بده، یه جایی میگه اگه میتونی برو این کار انجام بده، یه جایی میگه اگر نمیترسی از عذاب من برو این کار انجام بده، اونجا که میخواد تهدید بکنه. این قیود جمله است که حالا گاهی تصریح شده گاهی هم تصریح نشده، ولی قید وجود داره. همه جا بحث حقیقی است. این میگه هیچ جا بحث حقیقی نیست تو موضوع لهو مستعمل و فی نظر صاحب کفایی یا نظر اولیشون. این میگه همه جا بحث حقیقی است، دو طرف طیف دیگه، همه جا بحث حقیقی است. خب این چهار نظر بود که حالا نوشتنش دیگه نوعی تکرارم شد. ما در اینجا گفتیم که اشکالی مرحوم دلیل مرحوم صاحب کفایی را ذکر کردیم، گفتیم یک دلیلش همون ارتکازات تحلیل ها و تبادرات و ارتکازات، یک دلیلش هم دلیلی بود که در کلام اصفهانی آمده بود که گفتیم اون دلیل مرحوم اصفهانی رو میشه جواب داد، اون تام نیست، ولی دلیل اولیشون تا اینجا تامه. دو تا دلیل آورده بود که دلیل اولش را در واقع ما تام دونستیم، دلیل دومش را تام ندانستیم. اشکالی هم منتقل اصول، این یه بحثمون بود که دیروز شد، بعد از شود که نسبت به این نظر دوم اشکالی هم در منتقل اصول اومده بود که اون اشکال هم را جواب دادیم. پس بحث های دیروز ما همه راجع به این نظریه سوم رو ترتیبی که ما نوشتیم هست دیگه، یعنی نظریه اصلی و اول صاحب کفایه که ایشون گفتیم دو تا دلیل داره، یکیش خودش گفته که درسته، یکی اصفهانی گفته که درست نیست. یه اشکالی هم به این شده بود که مرحوم یعنی اشکالی هم به این وارد شده بود در منتقل اصول که ما اینا رو جواب دادیم، که نتیجه این چی شد؟ تا اینجا این شد که نظریه سوم یعنی نظریه صاحب کفایه دلیلی، یک دلیلش تامه و اشکالی هم بهش وارد نیست. توجه کردید؟ این از این مسئله. حالا میایم راجع به یک بحثی هم راجع به این بحث به نسبت به این نظریه الثالثه بود، اما به نسبت الی نظریه رابعه که در اونجا آمده، اینجا ما میخواییم یک عرض شود که نقدی برش داشته باشیم. حالا استدلال این دلیل قول چهارم که معلوم استدلالش چیه، استدلالش چیه؟ استدلال ایشون دو تا نکته است. حالا قبل از اینکه من نقدش برسم اجمالا عرض بکنم دو تا نکته دلیل ایشونه. توجه کردید؟ پس من اینم رو حالا دیگه واضح تر بنویسم، میخواستم سریع رد بشم، چاره نیست که بنویسیم. ببینید این نظریه چهارم دارای دو استدلال میتونه داشته باشه، ادلش دو تاست. یک دلیل اولش این است که عرض شود که اون نظریه صاحب کفایه اشکال داره و قابل قبول نیست اون نظریه، یعنی همون اشکال وارد بر نظریه صاحب کفایه. وقتی میگه اون اشکال عرض شود که اینو اشکال میکنه، میگه چاره اینی دیگه ما باید بیایم این سمت. توجه کردید؟ این یک نکته است. دلیل دومش هم اینه که میگه عرض شود که اگر راهی برای این که بگیم اینا تو همون بحث حقیقی به کار رفته راهی وجود نداشت، میومدیم اون حرفا رو میزدیم، ولی اگر به صورت طبیعی آدم امر که میکنه، یعنی میگه بحث حقیقی دیگه، یالا برو انجام بده. در اون موارد تعجیز و تهدید و امثال اینها اگر راهی برای بحث حقیقی نبود، اون وقت میومده میگیم حالا این نمیشه، بیا اینجوریش کن، یه توجیه براش درست میکردیم صاحب کفایه. اما عرض شود که ظاهر دلیلش اینه که ظاهر بحث، ظاهر ببخشید امر بحث حقیقی است و عرض شود که و این بحث حقیقی، این بحث حقیقی در همه موارد قابل توجیهه، در همه موارد قابل توجیه هست. همینطوره دیگه، وقتی که میگه کسی میگه افعل اضرب کل و امثال اینا، ظاهرش اینه که یعنی یالا برو انجام بده دیگه، داره بس میکنه دیگه، ظاهرش بسه، بس جدی است، یعنی برو انجام بده دیگه. خب چرا ما از این ظاهر دست برداریم؟ وقتی از این ظاهر دست برمیداریم که یک گیری در قصه باشه، نتونیم اینو درستش کنیم. ایشون میگه میشه درستش کرد با یه قیدی، میگه ان کنت قادرا فأت به، در تعجیز، در تهدید میگه ان کنت لا تخف من عذابی فأت به، اگر از عذاب من نمیترسی برو انجام بده. پس با یه قید بحث حقیقی درست میشه، شما بدون قید میدی بحث درست نیست، بحث حقیقی. اون وقت میام میگه که نه، معنای این نسبت طلبیت اینجا داعی چیز دیگری است. این حرفا رو میزدی که مثلا برای مصاب کفایی میفرمود، اما وقتی که این ظاهر چی نباشه معنی نداره. این قاعده کلیش اینطوره دیگه، همه جا ظواهر رو شما میگیرید الا ان یمنع عنه مانع. اینجا هم ظاهر که بحث حقیقی است، همه قبول داریم اصل اینه، مانعش چیه؟ مانعش اون اشکالاتی است که تو ذهن صاحب کفایی اونا بود که و همه بوده که میبینن که در تعجیز و تهدید اونا بحث حقیقی نیست. ما میگیم نه، بحث حقیقیه، با یه قید مشکل که شما نمیتونید درست بکنید بحث حقیقی حل میشه. تو با اون قید حل شد، ما اون قید رو میگیم در اینجا وجود داره، نه اینکه بیم از اساس این ظواهر اونا رو همه چی به همش بزنیم و اینا که صاحب کفایی اونا گفت.
دلیل اول که
شما هم به اشکال وارد پرنده حساب می کنید که دلیل نشد. خب حالا دیگه ما میخواییم این دوتا نکته که ایشونو به این سمت آورده ها نشد که حالا بله ما میگیم نمیشه اینا، حالا جواب میدیم، جواب میدیم بله. بله بله بس حقیقه،
نمیتونه
شرط رو اتیاب بکنه، تعجیز نتیجهش تعجیزه، یعنی اصلا تعجیزی دیگه میگه این نتیجه اینه، در اثر این آره تو نه، میگه در اثر این اون امر پیدا میشه. بنابراین ایشون هم تعجیز و اینها را از این جهت مثل صاحب کفایی، یعنی تعجیز و اینها را از مفاد اینا میاره بیرون، منطقه بیرون بردنش نه به این که این بحث در اینجا بحث طلبی هست و حقیقی نیست، میگه بحث حقیقیه و بیرون هم هست. البته این نکته درسته که اشاره کردی. خب این فرمایشیست که در منتقل اصول آمده، این را از اون بحث های تحلیلی مهمه، من مجالی پیدا نکردم که بحث های تو فلسفه اخلاق و تو این فلسفه تحلیل زبانی نمونه هایی براتون بدم، حالا پیدا میکنم در آینه بهتون میدم. خیلی از این بحث ها تو اونجا هم به درد میخوره، خیلی از این بحث ها تو این چیزهای فلسفه اخلاق و نمیدونم اینا به درد میخوره، یعنی حرفای جدی هستا. از شبت که قبل از انقلاب بود، خب گاهی یه موجای روشنفکری میامد که مثلا حالا این اصول به چه درد میخوره، امثال اینها یادم اون وقت از شهید بهشتی نقل میشد، من خودم مستقیم نشدم، ایشون میگفته مثلا شما بیارزش در این بحث مثلا اصول رو بگید، همین بحث خیلی بیارزشه، این الان تو غرب داره تو از یه رای دیگه داره روش کار میشه و همین تو اونجا خیلی میتونه جایگاه مهمی داشته باشه. اصول ما که میگن متورمه، اون ممکنه به لحاظ کاربرد تو فقه کسی بگه متورمه، ولی به لحاظ ارزش علمی ما همه اصول ما ارزش داره، منطقه هر کدوم در یه جای خوده، اینجوره خیلی دقیق و عمیقه و همه جا واقعا مفیده، علاوه این که ذهن رو واقعا دقیق میکنه. خب ما اما اشکالی که ما عرض شود که اشکال و نقدی که ما به این نظریه داریم اینه، خود شما هیچی به ذهنتون میاد در نقد این نظریه؟ ببینید ما سوال میکنیم، اشکالمون، من از همین مثال شروع میکنم تا حالا بعد بنویسیم. ببینید عرض شد که سوال ما اینه که بعث حقیقی ناشی از چیه؟ بعث حقیقی ناشی از، حالا رو نظر عدلیه، ناشی از اینه که یه مصلحتی در کاره و به خاطر اون مصلحت اراده‌ای در مولا پدید آمده و او را مشتاق تحقق خارجی این امر کرده. این مکانیزم امر به اجمال و به اختصار اینه دیگه. شما وقتی که اینجا میشینید میگید این که پسر من عرض شود که غذا بخوره، این یه درش مصلحتیه برای او و در نتیجه برای من، غذای درست بخوره یا درس بخواند، توجه کردید، یا شاگرد من اینطور باشه، این واقعا درش مصلحتیه که اون مصلحت منشأ این شده که اراده‌ای در نفس مولا منقدح بشه و این اراده تولید کرده یک بعثی را که میخواد میگه یا بعث حقیقی را تولید کرده که انجام بده. این بعث حقیقیه، بعث حقیقی ملازم با یک اراده جدی به که متعلق به تحقق این امر در خارجه، این بعث حقیقیه دیگه. واقعا اونجایی که امر میکنید و بعث میکنید اونجاست که مصلحتیه، مصلحت هم اون مراحلش رو طی کرده، میخواد اینو کار، جان کلام اینه که میخواد این کار در خارج انجام بشه. به تعبیر مرحوم شهید سعد، حالا به یه مناسبت دیگه در همینجا داره، میگه گاهیه که من مطالعه کردن شما یه مصلحتی درش میبینم، یه وقتی میام دستتو میگیرم و میبرم از پای کتاب و با عملا شما رو به مطالعه با میدارم، یه وقتی که به انشاء شما رو به مطالعه با میدارم، انشایی که داعی حقیقی دارم، بحث حقیقی دارم، در هر حال واقعا میخواد مطالعه کنه، واقعا میخواد بخوره، واقعا میخواد بزنه، واقعا میخواد کار انجام بده، این بحث حقیقیه. پس بحث حقیقی متقوم به مصلحتیست یا مفسده‌ایست و اراده جدی به اون و شوق اکید، حالا بنابر بعضی تعابیر نسبت به این که این امر در خارج محقق بشه، این بحث حقیقیه. حالا ببینیم بین ما و خدا در اونجایی که میخواد تعجیز بکنه، ما واقعا اینجور چیزی رو میخواییم؟ واقعا این نمیخواییم، این بحث نیست واقعا. یعنی اونجایی که مولا میگه میفرماد که اقیم الصلاة، این بحث حقیقیست، واقعا میخواد من نماز بخونم، اقیم الصلاة، آتو الزکات، ارکعو مع الراکعین، اینا واقعا میخواد اینا در خارج بشه، مصلحت در اینه و میخواد واقعا بشه. اما در اونجایی که عرض شود که تعجیز میگه فعتو به عشر صور مثله، یا فعتو به صورت مثله، فعتو به مثلهی، واقعا یعنی میخواد یه چیزی مثل قرآن بیاد؟ نه اصلا میدونه نمیشه، مصلحت هم درش نیست، علاقه هم به این نداره، علاقه او به اینه که او رو عجزش رو به اون نشون بده، عجزش رو به اون نشون بده، این علاقه اوست. پس داعی بعث حقیقی، بعث حقیقی متقوم به یک مجموعه علل و شرایطی است که اونا که باشه اون وقت میشه بگیم واقعا گفته اقم الصلات، آت الزکات، ارکع، اسجد، انفق، نمیدونم و امثال اینها، آمن، سلم، اسلم، اینا یعنی واقعا یه چیزای واقعی است که میخواد محقق بشه. اما وقتی میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، این معلومه که بعث حقیقی نکرده به تمنی، فقط میخواد اونو تهدید بکنه. یا اونجا که میگه فعت به صورت مثله، یا حتی اونجایی که میگه امتحان، میگه امتحان برای امتحان میگه این کارو بکن، که اصلا موضوع رو براش مطلوب نیست، فقط میخواد ببینه که او حرف گوش میکنه نمیکنه. حتی در اینجا هم یا اون بعث حقیقی نیست. و عرض شود که بنابراین پاسخ و نقد ما به این ایشون اینه که عرض شود که در موارد تعجیز و تهدید و امثال اینها، عرض شود که مبادی و مقومات بعث حقیقی چی؟ وجود ندارد، محقق نیست. بحث حقیقی اینه که واقعا اون میخواد این تو عالم این باشه، تحقق پیدا بکنه، عرض شود که و میل و شوق به اون داره، میل و شوق به اون داره، حتی اگر در صورتی که این شخص، حتی در صورتی که این شخص قادرم نیست، میگه به خاطر اینکه حالا قادر نیست، من الان میخوام نمازه تام و کاملی بخونه، این بخونه من تا الان چون قادر نیست خب حالا دست برداشتم، ولی بازم مصلحت در اون، علاقه به اونم داره، من تا به حد چون مانعی وجود داره نمیتونه. ولی در این موارد تعجیز اونها اصلا مقتضی بعث نیست، نه اینکه حالا بعثه، من تا یه شرط، ایشون برمیگردونه به شرط که مانع اینجا هست و اینها، نه، در این موارد اصلا اون مقومات و مقتضیات بعث حقیقی نیست. و همین هم موجب اونه که تبادر و ارتکاز ما میگه که لطف قصه به اینه که یه نسبت طلبیه ای را آورده که حقیقی نیست و داییش به تعجیزه، داییش تعجیزه. خب نه، برای اینکه اون شرطیه مثلا میگه که میگه در همون جایی که مثلا شرط قدرت داره، بله درسته، ولی باید خود آره نه خود این صيغه جواب شرط، خود اون صيغه جواب شرط باید تصور این که بعث حقیقی درش باشه چیزی وجود داشته باشه بیا مشروطش بکنیم. ما میگیم در رتبه مقتضی اصلا اینجا چیزی وجود نداره برای شوق نسبت به این، شوق اکید و واقعی به اون. ولی این فرمایش گفتیم که اشکالی که ایشون به صاحب کفایه کرده وارد نیست و عرض شود که دلیلش هم تام نیست، برای اینکه اینجا اصلا مقتضیه برای شوق و نمیدونم بحث حقیقی اینا وجود نداره که بگیم اون باقیه. ولذا این همون چیزیست که منشأ اینه که همه قائلین به سه قول قبل و به خصوص صاحب کفایه بره به سمت اینکه بگه نه این اینا جزء دواییست و در تعجیز و تهدید اون دایی نیست. البته اینی که ما میگیم در عمده این معانیه، در بعضی از اینا محل بحثه، ممکنه حرف ایشون درست باشه، یه استدراکی ما داریم اینه. مثلا در اونجایی که بحث برای امتحانه، بحث برای امتحانه، عرض شود که اون دو جوره، گاهیه که واقعا هم میخواد اون انجام بشه، ضمناً میخواد ببینه اون هم این کار میکنه نمیکنه، که اونجا بحث حقیقی ما هم قبول داریم، مثلا یه انگیزه اضافه هم داره. یه وقتی هست که حالا واقعا هم نمیخواد متعلق انجام بشه، بیشتر میخواد او را آزمایش بکنه. توجه کردید؟ اونجا بعید نیست که بگیم بنابر نظریه‌ای که میگه که عرض شود که همیشه لازم نیست مصلحت در متعلق باشه، مصلحت گاهی در خود امر یا نمیدونم در آزموده شدن او هم کافیست برای اینکه بحث حقیقی بشه، اونجا بعید نیست. یه اختلافات بنیادی داره که در جای خودش باید بحث بکنیم. در مثل موارد امتحان و اینها بعید نیست این حرف درست باشه.
امتحان
که
همه
تکالیفی که به ما هست همش، نه نه، اون که گفتم این قسم اوله که همه جا هست، خیلی حالا مهم نیست. قسم دوم اینه که نه، مثل امر به ذبح اسماعیل،
اون
قسم دوم ما داریم میگیم. قسم اول خیلی بس نیست، اون کار نداریم ما، چون حالا میل به چی هست. در قسم اول که حالا بحثی نیست، بله اونجا هست مطالعه این اون دایه اضافهش هم که حالا میخواد امتحانم بکنه، اون بله ما حرف نداریم، مطالعه میخواد امتحان بکنه این تو وضع و استعماله یا اینکه نه این جزء دوایی خارج از وضع و استعماله، اینش محل بحثه. اما اون ثمره در اون قسم دوم امتحان ظاهر میشه، مثل اونجوری میگه که عرض شود که در خواب من رویا فرمود که اذبح، برو بکش اسماعیل را، که اون فقط میخواسته ببینه تو کجا میاد جلو، ولی واقعا نه مسئلتی در اون بوده نه علاقه داشته. چرا نمیشه؟ خب این به خاطر اون نکته است که میدونم یه بحثیست در بحثای مبنایی، نه بحثیست که بحث حقیقی همیشه باید مصلحتش در عرض شود که در متعلق باشه، یا این نوع مصلحتی که در خود امر امتحانه، اینم نوعی میتونه بحث حقیقی ایجاد بکنه. اینجا یه بحثی داره که حالا با جای خودش هم توی علم اجمالی رو بحث میکنیم، اما سایر موارد اینه. بله
نقد ما اشکال همینه، یعنی اخص از متعاصلی ما چرا باید وقوع خارجی اون طلب مولا رو جد مقدمات مثلا بحث بدیم، بلکه گاهی اوقات هم که فرمودید تو امر اختباری مثلا ابر امتحان بکنه، حال مصلحت تو خود همین نفس امره، نه در وقوع خارجیش.
درسته.
میشه همیشه گفت که تقربان به اصطلاح بحث در وقوع خارجی شدن مصلحت گاهی اقتضا میکنه که اصلا به مرحله عمل نرسه، مثل اونجا که میخواد تعجیل بکنه، یعنی تمام بهانه رو از مشکل مکه تو اوج زمانی که اصول ادبیات حرف اول رو میزنه بهانه رو اضافه
نه
چه مسئلهی بالاتر
نه اینکه بحث حقیقی ببینید اونش حالا ما اونم رو در جای خودش قبول نداریم ما که اون صرف امتحان میتونه بحث حقیقی بشه اونم سوریه اونم سوریه اگر خواهش بکنید بحث حقیقی واقعی قصه نکنید من بله شما اگه اینام رو بحث حقیقی بدونید این دیگه اختلاف لفظی میشه خب میگیم بله ما میگیم اصلا همه اینا بحث حقیقی است و هر انگیزه‌ای که شما دارید انشاء میکنید حقیقتنه نه بحث حقیقی اینه که میخواد اون امر محقق بشه ولذا اون امتحانش هم سوریه حالا در جای خودش ما نظرمون اینه اونم رو جواب میدیم بحث حقیقی اینه که واقعا میخواد انجام بشه این آقا اینم که دارن از هم جدا میکنن اون رو این مفروض گرفتن که بحث حقیقی یعنی اینه که واقعا میخواد محقق بشه ولی اگه کسی بیاد بگه نه همه اینا من این توسعه حقیقی میدونم این توسعه در معنای حقیقیه اون وقت اصلا اختلاف لفظی میشه از شبت که این بنابراین این نظر چی میشه این تا اینجاست یک نظری هم این یک بحثه یک بحث دیگه هم در اینجا من اشاره بهش بکنم از شبت فرمایش آی خوئیست که برخلاف همه محققین معاصر که قائل به همون نظریه سومن تقریبا این نظریه سوم دیگه یه چیزی که حالا من اسم نمیبرم همه این محققین و اینها از زمان صاحب کفایه به بعد دیگه به سمت اون رفتن دو تا استثناء ما اینجا سراغ داریم یکی آقای خویی که رفته به اون سمت قول بالا حالا یا اولی یا دومی که بیشتر زایش دومیه و یکی هم همین در منتقل اصول که به سمت این قول رفته همین دو تا تخلف از اون قاعده اینه ولذا گفتیم مشهور بین قدما همون قول اول و یا دومه یکی از اون دو قول مشهور بین اونها احد القولینه مشهور بین المتأخرین از زمان صاحب کفایه و حتی به نحوی مرحوم شیخ هم اینو داشته اشاراتی درش داره حالا نظر تاریخی من بررسی دقیقی لازم داره که این مهم هم هست ببینیم این دایی استعمال اونها از قبل از آخوند بوده یا نبوده ولی به هر حال ایشون این نظریه رو پرورانده این نظریه مشهور بین المتأخرینه الا آقای خویی که به سمت اون رفته و منتقل اصول که به سمت این آمده راجع به این نظریه چهارم هم اشکالی که با اون گرفته بود بحث کردیم هم ادلش و اینها و این دیگه تفنید شد این نظریه خیلی نظریه تامی نیست نظریه سوم هم استدلالش رو قبول کردیم حداقل یک از استدلالهاش و اشکالی هم گفتیم بهش وارد نیست و گفتیم ارتکاز با این مناسبه اما اینکه چی شده که آیه خویی یه بحثی اینو بحث کردیم اینو بحث کردیم یه بحثی راجع به اون رأی آیه خویی داریم که عمدتاً ظاهرش همون دومه اونم استدلال آیه خویی میدونید استدلال مبنایی است استدلال مبنایی است چطور بحث ترتیب اومدیم جلو نظر سوم رو بحث کردیم نظر چهارم حالا نظر دوم که نظری آی خوییه نظری آی خویی دلیلش دلیل مبنایی است ولذا به صراحتشون در کلامشون اومده که اگر ما نظریه مشهور را در باب وضع و حقیقت انشاء بپذیریم بله این کلام صاحب کفایه کلام موجهی است ولیکن قل لا انه لا واقع موضوعی لهاد نظریه و نظر ما در اونجا نظر متفاوتی است ببینید این بدون اینکه من حالا بخوام چه بشم فقط ارجاعتون میدم به اینکه اون بحث را در جای خودش ملاحظه بکنید ببینید نظر دوم نظریه آقای خویی که نظر دوم هست این استدلالش استدلال مبنایی داره برای اینکه مبنای اون استدلال ایشون هم اینه که در باب وضع و انشاء در بحث‌های گذشته خود ما هم خیلی بحث کردیم که اینجا نمیخوام بحث رو چه بکنیم در باب وضع حقیقت وضع چیه این امروز تو بحث‌های غربی هم خیلی کار شده و یعنی کارهای انجام شده که بعضیش هم بد نیست و از شبت که مرحوم شهید صدر هم از اینا استفاده کرده نظریه شرطی و شرطی پاولوف رو آورده در وضع از شبت که هفت هشت تا نظریه در حقیقت وضعه توجه کردید که نظریه آقای خویی در اونجا برخلاف مشهور و همه هست بهش میگن نظریه تعهد. مشهور میگن ایجاد علقه بین لفظ، بعضی میگن که وضع حقیقتش واقعی است، رابطه لفظ و معنا واقعی است، بعضی میگن نه علقه اعتباری است بین لفظ و معنا، میاد وقتی اسم بچهش میذاره حسن برای اعتباراً یه رابطه برقرار میکنه بین حسن و او. و تا حالا حرفای نظریه که مرحوم شهید صدر گفتن و انظار دیگری که اینجا هست، مرحوم آقای خویی در اینجا میگه نظریهش نظریه تعهده. تعهد یعنی چی؟ یعنی که میگه من که اومدم تو عرف زبان فارسی، من تعهدی سپردم که هرگاه بخوام از این واقعیت تعبیری بکنم بگم کتاب. یه قرارداده، ایشون وضع را به یه قرارداد و تعهد اجتماعی برگردونده. تفاصیلش در جای خود شما، الان بحث ما نیست، فقط دارم اجمالا تصویری از میکنم. میگه تعهد دارم به این که هرگاه بخوام این را بگم بگم کتاب، هرگاه بخوام این را بگم بگم ماجیک. و همینطور برمیگرده به یک سلسله تعهدات، حقیقت وضع تعهده که کل ما اردت ان افید هذا المعنا اعبر به هذا اللفظ. این تعهده، این در باب حقیقت وضعه. بحث دیگه هم در باب انشاء هست که حقیقت انشاء چیه. جمله های خبری و انشائی داریم. جمله خبری وقتی میگم بعتو یعنی فروختم، انشائی وقتی میگم بعتو یعنی انشاء کردم، ایجاد کردم. باز در انشاء مشهور، اونجا مشهور در وضع اینه که ایجاد علقه اعتباری است، ایشون میگه تعهده. در انشاء هم مشهور اینه که میگه انشاء یعنی ایجاد اون معنا به لفظ، میگه با این لفظ دارم اون معنای اعتباری رو ایجاد میکنم، با بعتو دارم اون واقعیت رو ایجاد، یا با زوجتو و انکحتو دارم اون زوجیت اعتباری رو ایجاد میکنم. که ما یه ایجاد حقیقی داریم که کار خداست و اون سلسله علل و معلولاته، یه ایجاد اعتباری داریم که منشئین انشاء کنندگان اعتباری رو ایجاد میکنن، زوجیت رو، ملکیت رو ایجاد میکنن، مطابق اینا همه اعتباریست. با چی این اعتبار ایجاد میشه؟ به لفظ، با این لفظی که مبرز است اون انشاء اعتبار ایجاد میشه. یعنی تصور اول، تصور زوجیت یا ملکیت یا چی میکنه، اجاره میکنه، اعتباری میکنه، با لفظ اون رو ایجاد میکنه. این نظریه ایجاده که میگن انشاء، انشاءات ایجادی است در مقابل اخبارات که حکایی است، و لذا جملات تقسیم میشه به جملات اخباری و انشایی. جملات اخباری حکایی است، حکایت از واقع، جملات انشایی ایجاد للامور الاعتباریه. این امر خیلی جا افتاده است که تو این زمین هم خیلی باز تو این فلسفه اخلاق اونا بحثای زیادی داره که شاید در جای انشا که ما بحث کردیم اشاره کرده باشیم، یادم هم نیست. نوارای اون سابق هست دیگه، مثل که آیه چه بره؟ اصول ما نوارش هست دیگه، اونجا بحث کردیم دیگه. و اینجا هم آقای خویی برخلاف اونجا که همون علقه اعتباری، ایجاد علقه اعتباری میگفتن بین لفظ و معنا، ایشون نظریه ویژه داشت. ایشون در اینجا هم یه نظریه ویژه‌ای داره که عرض شود که ایشون میفرمان که انشاءات ابراز میکنه، اون انشاء هم در واقع اخباره، منطقه اخبار از یک اعتبار نفسانی است، ولی ازایشون انشاءات را اینجور نیست که ماهیتاً از اخبارات جدا بکنه، بگه اون حکایی این ایجادیه نیست. میگه این اخبارات شما هم که میگید افعل، ازرب، نمیدونم چی چی، این انشاءات، این هم داره خبر میده. خبر میده از چی؟ خبر میده از اون اعتبارات درونی شما. اون وقت عرض شود که انشاء در واقع ابراز و اخبار از امور نفسانیه است. فرقش با جمله های اخباری اینه که اخبار که شما میکنید از خارج دارید خبر میدید، ولی در انشاء دارید از اون قراردادها و اعتبارات درونی خودتون دارید خبر میدید. این نظریه است که ایشون در اونجا داره. یعنی اعتبار که مثلا میگه امر، میدونید چیه؟ ما خیلی اثر داره این حرفشون در فقه. میگه وقتی میگید که شما افعل اضرب افعل صیغه هم، میگه که اصلا وجوب یعنی این، بس نیست، این بس اعتباری اونها نیست، این همون اعتبار این فعل بر ذمه مکلفه. تو ذهن خودش میگه این فعل رو بر ذمه مکلف قرار دادم، بعد این اعتبار فعل علی ذمه مکلف را چیکار میکنه؟ با افعل حکایت از این اعتبار خودش میکنه. اون وقت این وجوب که اینجوری معنا شد، اون وجوب میشه مثل دین، ولذا دیگه وجوب لازم نیست حتما به قادر و مکلف و اینا تعلق بگیره، با آدم غیر مکلف، به آدم غیر قادر هم میتونه وجوب تعلق بگیره، مثل اینکه دین تعلق بگیره. این از اون آثارشه که وقت تو علم اجمالی و در خیلی جای اصول تاثیر داره. پس ایشون انشاءات را برخلاف مشهور بابی کاملا جدا از اخبارات نمیدونه، بلکه میگه انشاءات هم و ایجادی نمیدونه، میگه اخبار متا اخبار از اون اعتبارات نفسانیه. همین یک ریزکاری که بین این دو نظریه هست، وقتی که شاخ و برگش رو بگیرید میبینید چقدر تو اصول و فقه تأثیرات عجیب غریبی میگذاره. اینم نظریه ویژه آقای خویست در اینجا. این دو جایشون تقریبا هم کسی اینا رو بعد از ایشون هم تقریبا نپذیرفته. حالا من تتبع تام که ندارم، حالا تو استادای خود ما و شاگردان خودشون رو تا اونجا که ندارم بیش کدوم اینا نپذیرفتن، ولی به هر حال این دوتا دیدگاه دیدگاه ویژه ایست. اون وقت در انشا در واقع میگه من تعهد کرده ام که هرگاه اعتبار فعلی بر ذمه دیگری بکنم صیغه امر رو به کار ببرم که از اون حکایت بکنه. این دوتا ترکیب بکنید اینجوری میشه. خب ایشون میگه که رو این مبنا این دوایی همه میاد توی حوزه استعمال. اینجوری نیست که یه نسبت طلبیه بگیریم و بگیم ایجاد نسبت طلبیه است، نه. اونجایی که داره بحث حقیقی میکنه یعنی اعتبار فعل بر ذمه مکلفه و امر رو در او به کار میبره. اونجایی که تعجیز میکنه یعنی عرض شود که این اعتبار کرده است عجز او را و بعد این صیغه امر رو در او به کار میبره. این بنابر این نظریه ای که ابراز و اخبار از امور نفسانیه است، این امور نفسانیه چی هست؟ همین دوایی است دیگه، این دوایی همه جز ایناست تو عالم نفس ما، ولذاست که بنابر این نظریه ایشون میگه اون دوایی جز همون امور نفسانیه و هسته های اصلی این کاربرد امره، ولذا با در حوزه استعمال هم به کار برده بشه. حالا اینکه حقیقته یا مجازه اونش خیلی ایشون مهم نمیدونه. میگه میشه بگیم همه اینا حقیقته مثل نظر اول، میشه بگیم نه همون یکیه، اون با داعی بحث حقیقی، با داعی در واقع داعی بحث که نمیگه ایشون، میگه با داعی اینکه فعل رو به عهده او بذاری این حقیقته، اون که به داعی اینکه عجزش رو نشون بدی، به داعی اینکه نمیدونم تهدیدش بکنی، اینا میشه مجاز. بین اول و دومیشون فرق نداره، خیلی براش مهم نیست چه ترجیح میده دومی را. میگه ما یه حرفی اونجا زدیم که لازمه اون حرف اینه که ما اینجا قائل بشیم که بگیم این دوایی تو حوزه امور نفسانیات و اعتباریات قرار میگیره. این دیگه بقیهش فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.